شما بیام به پابوس هارم دونه بدم به کفترا با یه دل شکسته بود با چشمای خیس اومدم آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم
فقط آرامش صلح آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یه خانواده دارن داغ میدید فقط آرامش میخواییم
یه عمره که از راه دور داخل میبندم دلمو منتظرم صدام کنی تا حل کنی مشکلمو
از امام رضا آخرین چیزی که خواستن این بود که بازم زود به طلبه دیگه حالا 5 سال اینا نکشه زودتر از این چیزا به طلب و دوباره زیارتشون هست
منو وقتی طلبیدی که دلم
اولین پیامکی که میخواییم براتون بخونیم از مزار شریف هست. آقای سید محسن جوادی گفتن سلام، ایام عزاداری رحلت پیامبر اسلام و فرزندان بزرگوارشان امام حسن و امام رضا علیهم السلام را به خدمتتان تسلیت میگم. امیدوارم که همه ما پیرو حقیقی آن بزرگواران باشیم و کاری کنیم که اونا به ما افتخار کنن. زهرا سیدزاده از هرات گفتن سلام، در این روزهای خاص که همه مسلمان ها عزادار هستن از خدا میخواییم که به ما کمک کنه که فقط کارهایی را انجام بدیم که رضای او در آنهاست. محمد رضا علوی از مشهد گفتم که عمر ماه سفر رو به آخر است، دیدم شروع محشر کبرای دیگر است. سال روز وفات پیامبر و سال روز شهادت امام حسن و امام رضا علیه السلام تسلیت باد. نفیسه احمدی از تهران گفتن سلام، این ایام را تسلیت میگم. من از زندگیم راضی هستم چون همسر و فرزندان خوب و مؤمن دارم که خادمان اهل بیت هستن. آقای حسین هاشمی از غزنی گفتن سلام به برنامه روی موج جوانی، تشکر از برنامه بسیار خوبتان. یکی از آرزوهای من این هست که به مشهد و به پابوس امام رضا علیه السلام بیایم. برای من دعا کنید. باز هم هرچی رضای خدا باشه. تشکر میکنیم و سپاسگزار و قدردان همراهیتان هستیم. دوستان عزیز، ما فردا با ویژه برنامه‌ای که به مناسبت شهادت امام رضا علیه السلام تقدیمتان میشه باز هم به خدمتتان خواهیم رسید و نائب الزیاره همه شما دوستان، چی کسانی که در مشهد هستید، چی کسانی که در شهرهای دیگر ایران هستید، چی کسانی که در داخل افغانستان هستین، چه کسانی که در کشورهای دیگر هستین و از طریق سایت ما برنامه ما را میشنوین، نائب الزیاره همه شما خوبان هستیم و در ضمن از شما هم التماس دعا داریم. انشاءالله فردا هم برنامه روی موج جوانی را شنونده باشین که این روز بسیار ویژه‌ای هست در برنامه روی موج جوانی و دلهایتان را از این طریق هم میتونین روانه آستان مقدس امام رضا علیه السلام بکنین. با بخش پایانی با ما همراه باشید.
گلانه
بعضی ها به کار میگن اگر تو سخت هستی من از تو سرسخت‌تر هستم. دانش آموزی به هر مسئله مشکلی برمیخورد میگفت مشکلی نیست که آسان نشود. پدری با پسرش میگفت در کشاکش دهر مرد باید که سنگ زیرین آسیاب باشد. یا با همی سرسختی بعضی ها اتو یک موانعی را از سر راهشان برداشتن که بعدا خودشان هم تعجب کردن. یک موانعی که حتی بعضی ها میگفتن اصلا برداشتنش غیر ممکن بوده. ما و شما با کارهای سخت زیادی مواجه شده و خواهیم شد. دیگه خوب میدونیم که راه رسیدن به موفقیت فقط مواجه شدن با کار و داشتن پشت کار هست. امام علی علیه السلام می‌فرمایند هرگاه از سختی کاری ترسیدی در برابر آن سرسختی نشان بده رامت می‌شود. باز هم تسلیت و تعزیت عرض میکنیم این ایام را به خدمتتان. تا حضور دیگر با شما خداحافظی میکنیم و از همه شما خوبان با آن دلهای پاکتان التماس دعای خیر داریم.
با اعلام ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
مشهد الرضا علیه السلام، نشست شورای امنیت در رابطه با افغانستان و تاجیکستان، وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. هماهنگی امور زائران ولایت خراسان رضوی در شمال شرق ایران گفت از 27 سنبله تا پایان یک شنبه شب 4,200,000 زائر به کلان شهر مشهد وارد شدند. حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد معاون هماهنگی امور زائران ولایت خراسان رضوی افزود با ورود این شمار از زائران تا کنون 64% از ظرفیت 690,000 نفری اسکان رسمی موقت و اضطراری تکمیل شده است. حجت الاسلام گنابادی نژاد تصریح کرد واحدهای اقامتی رسمی با بیش از 90% تکمیل ظرفیت بیشترین میزان اقامت را دارند. عزیزان شنونده، با لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه سرویس خبری با شما خواهیم بود.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
انشاءالله که طاعات و عبادات و مناجات و نیایشتان به درگاه حضرت حق مورد قبول واقع شوه و ما رو هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما عزیزان هستیم با ادامه سرویس خبری. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما از برگزاری نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت این نهاد با محوریت افغانستان خبر داد. یوناما امروز در صفحه فیسبوک خود نوشت نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان فردا 27 سپتامبر برگزار می شود. قرار است در این نشست مارک پوتسل معاون فرستاده ویژه سازمان ملل در افغانستان سخنرانی کند و از وضعیت افغانستان اطلاعاتی به شورای امنیت ارائه دهد. این در حالی است که سازمان ملل متحد سخنرانی نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی افغانستان را در 77 نشست مجمع عمومی سازمان لغو کرده است. نصیر احمد فایق در مصاحبه با خبرنگاران گفت طبق توافق سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل نمایندگان افغانستان و میانمار امسال هم مانند سال گذشته در مجمع عمومی سخنرانی نمی کنند و افزود با این حال در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت در مورد اوضاع افغانستان سخنرانی می‌کند. این مقام افغانستانی نشست شورای امنیت را مهم خواند و گفت به نمایندگی از مردم در نشست شورای امنیت که پیرامون موضوع افغانستان برگزار می‌شود، صدای مردم افغانستان خواهد بود. پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان به دست طالبان، غلام محمد اسحق‌زی نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل از این سمت کناره‌گیری کرد و نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان را به عهده گرفت. وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه تاجیکستان یک شنبه سوم میزان به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت افغانستان با سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخشی از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه‌های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد کانون جدید تنش است. مهرالدین همچنین گفته است که طالبان به خواست‌های داخلی، منطقه‌ای و جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تن نداده‌اند. وزیر خارجه تاجیکستان گفت کشورش نمی‌تواند نسبت به سرنوشت افغانستان با جمعیت 40 میلیون نفری در همسایگی خود بی‌تفاوت بماند. این در حالی است که روز گذشته صدر اعظم پاکستان نیز از تبدیل شدن افغانستان به مکان امن تروریستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفته بود. این سخنان صدر اعظم پاکستان با انتقادات شدید مقامات طالبان مواجه شد. رسانه‌های افغانستانی از پیدا شدن یک گور جمعی در منطقه اسپین‌بولدک قندهار خبر دادند که هویت دفن شدگان آن نامشخص است. رسانه‌های افغانستانی از پیدا شدن یک گور دست جمعی در منطقه اسپین‌بولدک قندهار خبر می‌دهند که هویت دفن شدگان آن نامشخص است. در پای اعلام این خبر، گروه‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات کامل در این باره شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان می‌گوید مهم این است که بقایای این اجساد آسیب بیشتری نبینند تا معاینات پزشکی قانونی و درستی انجام شود. پاتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیایی سازمان دیدبان حقوق بشر هم خواهان همکاری طالبان با سازمان ملل در این باره شد. وی اظهار داشت برای اطمینان از اینکه این حادثه منجر به قتل‌های تلافی جویانه نمی‌شود، مقامات باید با سازمان ملل متحد و دیگران همکاری کنند تا اطمینان به دست آید که صحه پاکسازی شده و موضوع تحت بررسی کامل قرار دارد تا مشخص شود که چه چیزی واقع شده است و دفن شدگان چه کسانی هستند. همچنین نیازمندی و نگرانی‌های خانواده‌های قربانیان کاملا رعایت شود. در واکنش به این خبر و ماهیت دفن شدگان آن، ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان با انتساب این گور دست جمعی به جنرال رازق به رادیو آزادی گفت بله، یک قبر از زمان ظلم‌های جنرال رازق پیدا شده است. جنرال عبدالرازق قماندان امنی قندهار در زمان رژیم جمهوریت که در سال 2018 در حمله مسلحانه در این ولایت کشته شد و حدود 7 سال قماندان سرحدی و قماندان امنی قندهار. یک گروه 55 نفر از شهروندان سیک هند افغانستان را با مقصد دهلی نو ترک کردند. با قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان، فشارها و تهدیدها ضد شهروندان سیک در این کشور افزایش یافته است. علاوه بر این، بر اثر انفجار چند ماه پیش در مرکز مذهبی سیک ها در کابل، شماری از سیک ها کشته و یا مجروح شدند. این گروه از شهروندان سیک مقیم افغانستان شامل 55 نفر دیروز با پروازی از کابل وارد دهلی نو شدند. پیش از این گروه متشکل از 60 سیک افغان در 11 سپتامبر نتوانسته بودند با متون مقدس هندوها از افغانستان خارج شوند. هرجندر سنگ دهمی، رئیس سازمان مدیریت عبادتگاه های سیک ها گفته است بسیار ناامید کننده است که مقامات افغان اجازه نمی دهند کتاب مقدس سیک ها از افغانستان خارج شود. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دور جدید عملیات خود علیه مواضعه گروهک های تروریستی در کردستان و عراق را آغاز کرده است. پیش از این و در روز شنبه دوم میزان، واحدهای نیروی زمینی سپاه در پاسخ به اقدامات اخیر گروهک های تروریستی مستقر در شمال عراق، حملاتی را علیه مقرها و اماکن استقرار این گروهک های تروریستی انجام داده بودند. واحدهای قرارگاه حمزه سید الشهدای نیروی زمینی سپاه امروز حملات توپخانه‌ای و پهپادی خود با مواضع گروهک های تروریستی مستقر در کردستان عراق را از سر گرفتند. این عملیات سپاه با کارگیری واحدهای توپخانه‌ای و پهپادی در حال هدف قرار دادن مواضع گروهک های تروریستی است. در این حملات از تسلیحات هوشمند و نقطه زن برای در هم کوبیدن مقرهای تجمع و مراکز آموزشی و عملیاتی گروهک‌های تروریستی استفاده شده است. فرمانده مرزبانی انتظامی ایران فراجا از افزایش تجهیزات نیروهای مرزبانی خبر داد. سردار سرتیب احمد گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا در گفتگو با ایلنا درباره افزایش تجهیزات نیروهای مرزبانی گفت بیش از 90% از تجهیزات مرزبانی بومی و تولید داخل و محصول دانش و تخصص جوانان ایرانی و شرکت‌های دانش بنیان داخلی است، به گونه‌ای که با بکارگیری تجهیزات بومی نظارت‌های مرزی در گلوگاه‌های ورودی و خروجی با دقت و سرعت افزایش یافته است. سرتیپ گودرزی با اشاره به افزایش تجهیزات مرزبانی در حوزه دریایی و جلوگیری از قاچاق در دریاها افزود، امکان پایش از مرکز و ستاد مرزبانی تا دوردست‌ترین برجک با بهره‌گیری از تجهیزات نوین فراهم شده است و تجهیزات برتر و نوین در کنترل و نظارت‌های مرزی به شکل ویژه ارتقا یافته است. فرمانده مرزبانی فراجا با بیان اینکه وزارت دفاع ایران هم با تمام توان ساخت شناورا در دستور ساخت قرار داده است، ابراز امیدواری کرد تا در روزهای آینده بیش از 60 الی 70 فروند شناور مناسب و دریابانی مرزبانی تحویل داده شود. و اما از اتاق فرمان اشاره می‌کنند که ارتباط مستقیم تلفنی ما با خبرنگار ما در جنوب افغانستان آقای زاهد برقرار شده است. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر. آقای زاهد صدای ما رو می‌شنوین؟ آقای زاهد؟ بله، ظاهراً مشکلی پیش آمده در خطوط ارتباطی، چنانچه موفق به برقراری ارتباط شدیم با شما خواهیم بود. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد تحریم کنندگان دارو چگونه می توانند نگران حقوق بشر در ایران باشند. مقامات اتحادیه اروپا همواره همسو با سیاست های کاخ سفید در خصوص اثرات تحریم ها بر زندگی شهروندان ایرانی سکوت کرده اند. مقامات اروپایی از آشوب های چند روز گذشته و اغتشاشگران در ایران حمایت کردند و مدعی شدند تحریم هایی را علیه ایران به اجرا بگذارند. علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر استانداردهای دوگانه حقوق بشری اتحادیه اروپا در توییت نوشت کشورهای اروپایی که از ارائه دارو امتناع می‌ورزند و موجبات مرگ کودکان معصوم را فراهم می‌کنند چگونه می‌توانند نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند. باقری کنی امروز در توییتر نوشت سکوت کارکننده و فراپایبندی اتحادیه اروپا در برابر تحریم‌های یک جانبه غیرقانونی آمریکا و نقض گسترده و نظاممند حقوق بشر مردم بی‌گناه ایران که در گزارش ویژه سازمان ملل هم مستند شده است، بیانگر استانداردهای دوگانه نهاد در حوزه حقوق بشر است. معاون سیاسی وزارت امور خارجه افزود، کشورهای اروپایی که حتی از ارائه دارو و پانسمان مورد نیاز برای کاهش مصائب و آلام بی پایان کودکان پروانه امتناع می‌ورزند و موجبات مرگ این کودکان معصوم را فراهم می‌نمایند، نمی‌توانند نگران وضعیت حقوق بشر در ایران باشند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی نظارت خود را بی‌طرفانه، حرفه‌ای و به طور مستقل انجام دهد. 66مین کنفرانس سالانه عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با حضور نمایندگان کشورهای عضو نهاد بین المللی در وین اتریش آغاز به کار کرد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای شرکت و سخنرانی در 66مین کنفرانس سالانه عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین حضور دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قرار است با رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم دیدار و گفتگو کند. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در 66مین کنفرانس سالانه عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت ایران انتظار دارد آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حفظ اعتبار خود اجازه ندهد برخی از عناصر اتهام‌های کهنه را ضد ایران مطرح کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود دوسیه اتهامات واهی در سال 2015 بسته شده است و اکنون نباید به بهانه‌های مختلف بازخوانی شود. اسلامی با بیان اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید از اتکا به اطلاعات بی‌اساس منابع غیرقابل اعتماد دوری کند تاکید نمود جمهوری اسلامی ایران همواره آماده تعامل سازنده است. سازمان هشت شعبی عراق از آغاز عملیات امنیتی پیشدستانه در مناطق مختلف ولایت نینوا علیه هسته‌های خفته گروه تروریستی داعش خبر داد. بقایای گروه تروریستی داعش در بخش‌هایی از بغداد، پایتخت و ولایات دیاله، نینوا، صلاح الدین، کرکوک و الانبار حضور دارند و هر از گاهی اقدام و انجام عملیات تروریستی کور علیه شهروندان و نظامیان عراقی می‌کنند. سازمان هشت شعبی با صدور بیانیه اعلام کرد تیپ 14 هشت شعبی عملیات امنیتی در کرانه‌های رود دجله و در فاصله 7 کیلومتری منطقه بادوش آغاز کرده است. بر اساس این بیانیه هدف اصلی از اجرای این عملیات نظامی مبارزه با بقایای گروه تروریستی داعش در این مناطق است که هر از چندگاهی با نفوذ به آن عملیات‌های تروریستی را به اجرا می‌گذارند. 5 عضو گروه تروریستی داعش در درگیری با نیروهای اردوی عراق به هلاکت رسیدند. با وجود شکست داعش در عراق، همچنان بقایای این گروه تروریستی در بخش‌هایی از بغداد، پایتخت و ولایت دیاله، نینوا، صلاح الدین، کرکوک و الانبار هر از گاهی اقدام به انجام عملیات تروریستی کور علیه شهروندان و نظامیان عراقی می‌کنند. نیروهای اردوی عراق پس از حمله هوایی به مواضع داعش در منطقه نارین در شمال شرقی ولایت دیاله با تروریست‌ها درگیر شدند و 5 نفر از آنها را به هلاکت رساندند. در این درگیری یک نظامی عراقی نیز جان باخت و 2 نفر دیگر هم زخمی شدند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. ورود بیش از 4 میلیون زائر به مشهد الرضا. نشست شورای امنیت درباره افغانستان و تاجیکستان، وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سریز خبر. چنان که در خبرها هم شنیدید، وزیر خارجه تاجیکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت افغانستان از کنترل طالبان خارج شده است. سراج الدین مهردین، وزیر خارجه تاجیکستان، دیروز به نیابت از کشورش در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد و گفت که افغانستان با سرعت در حال تبدیل شدن به مکان امن تروریستان است. وزیر خارجه تاجیکستان در بخشی از سخنانش گفته که کشورش شاهد کار سیستماتیک برای انتقال گروه‌های شبه نظامی متشکل از اتباع سابق آسیای مرکزی به شمال افغانستان به منظور ایجاد کانون جدید تنش است. آقای بهشتی پور، تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
تاجیکستان در بین کشورهای آسیای مرکزی و کلاً در بین همسایگان افغانستان تنها کشوری بود که از همون ابتدا با طالبان مخالفت کرده و از همین الان هم همچنین مخالفتش ادامه میده به دلایل متعدد. کشورهای و همسایه تاجیکستان هم بسیاری از این دلایل رو میپذیرن، ولی معتقدن که بالاخره مردم افغانستان الان در شرایطی هستن که یک حکومتی سرشون حاکم شده و اینا نمیتوانن این واقعیت موجود در کابل و شهرهای افغانستان رو نادیده بگیرن و شروع کنن به جنگ و مخالفت با دولتی که به هر دلیلی بعد از خروج آمریکا مستقر شده. منتها دولت تاجیکستان به هر حال این سیاست رو از همون ابتدا روشن کرد که به هیچ وجه دولت طالبان رو به رسمیت نمی‌شناسه، که هیچ مخالفت هم میکنه به دلیل تأثیراتی که به هر حال این جریان فکری روی مسائل داخل تاجیکستان میتونه گذشت بگذاره، چه الان چه در آینده. بنابراین این اظهار نظر وزیر خارجه تاجیکستان در راستای همون سیاست این کشور در قبال طالبان هست و اینکه واقعا افغانستان الان دولت بیقانونه، یعنی یک دولتیه که به هر حال اختیارات رو به دست آورده اما پاسخگو نیست و هیچ مکانیزم پاسخگویی هم براش طراحی نکرده. نه مجلس آنچنانی وجود داره، نه مطبوعات آزادی وجود داره یا رسانه ها که بتونن دولت موجود طالبان رو پاسخگو کنن در برابر اعمالی که داره انجام میده. نه اصولا شرایط افغانستان اقتضای چنین پاسخگویی رو داره الان تو شرایط بحرانی که وجود داره. برابر این حرف آقای مهرالدین، ایشون در واقع در اون نگرش خودش رو نسبت به این که این دولت یک سال و بیش از یک سال گذشته نتونسته شرایط یک دولت متمرکز فراگیر پاسخگو مسئولیت شناس و در این حال ارتباط با مردم داشته باشه رو فراهم بکنه، و برای همینه که میگه که این زمینه فراهم شده برای اینکه تروریست‌ها از بهترین شرایط موجود استفاده کنند برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن. به نظر من واقعا تمام شرایط قرائن تایید میکنه این صحبت وزیر خارجه تاجیکستان.
جناب آقای بهشت‌پور، خب قبل از اینکه طالبان در حکومت مسلط شوند، در زمانی که خب حکومت جمهوریت بود و آمریکایی‌ها حضور داشتن، بسیار معتقد بودند که آمریکایی‌ها تروریست‌ها را به مرزهای شمالی افغانستان منتقل می‌کنند تا بتونند به هر حال نفوذ بکنند به کشورهای آسیای میانه و این کشورها را ناامن بسازند. فکر نمی‌کنید که سخنان وزیر خارجه تاجیکستان هم در همین راستا هست؟ اکنون که طالبان اومدن ممکنه این وضعیت وخیم‌تر شده باشه؟
ببینید، در دو بحث رسانه‌ای قضیه مطالب مختلفی هست که آمریکایی‌ها واقعا از داعش، از طالبان حمایت کردن و اگه بتونن سیاست‌های خودشون رو پیش ببرن. اما ما در واقع امر هنوز حداقل بنده فکتی نتونستم پیدا کنم که استناد به این سند یا به این اظهارات میشه گفت که مثلا الان سیاست دولت آمریکا ناامن کردن کشورهای آسیا مرکزی هست، اونم از طریق تقویت اسلام‌گرایی که یه بار چوبش خورده. یعنی آمریکا این سیاست اشتباه رو در دورانی که القاعده رو تجهیز کرد علیه شوروی و به اسم جهاد علیه شوروی، اینا در پاکستان سازماندهی شدن و بعد اومدن علیه خود آمریکا دست به اقدام زدن. بنابراین این تجربه شکست خورده رو آمریکا بیان تکرار کنند در آسیا مرکزی و بعد به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ناامن کنن منطقه برای نفوذ بیشتر. اونا اتفاقا در روابطشون با کشورهای منطقه مثل قزاقستان، مثل ازبکستان، مثل تاجیکستان پیشرفت‌هایی داشتن. یعنی اینکه بیان مثلا از طریق افزایش ناآرامی و بی‌ثبات کردن نفوذ خودشون رو گسترش بدن، قرائن و شواهد اینو نشون نمیده، بلکه برعکس دولت‌های فعلی آسیا مرکزی که عمدتا سکولار هستن روابط ویژه‌ای هم با آمریکا برقرار کردن و حالا کم و زیاد، حالا مثلا قزاقستان خیلی بیشتر، ازبکستان اخیراً بیشتر، تاجیکستان هم کم و بیش شروع کرده به سری ارتباط برقرار کردن با آمریکایی ها. بنابراین من فکر نمی‌کنم، حالا حداقل به عنوان یه پژوهشگر چیزی رو پیدا نکردم که بخوام به استناد اون بگم که آمریکا با استفاده از این روش میخواد اونجا رو ناامن کنه. نفوذش رو داره از طریق دیگه اونجا گسترش میده تو آسیا مرکزی، از طریق ارتباط برقرار با دولت‌ها سکولار اونجا و تقویت اندیشه‌های جدای دین از سیاست و بحث‌های اینچنینی، اونا این سیاست رو دارن دنبال.
ما چند روز پیش هم صحبت‌های صدر اعظم پاکستان آقای شهباز شریف داشتیم در مجمع عمومی سازمان ملل و ایشان هم اشاره‌ای داشتن برای این که افغانستان به کانون تروریست‌ها تبدیل شده و بسیار از گروه‌ها مثل القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان و بقیه گروه‌های تروریستی در این کشور حضور داره و این تهدیدی هست برای پاکستان. میخواستم این را از خدمتتون بپرسم که خب پاکستان گفته میشه که از متحده نزدیک طالبا هست، اکنون هم وزیر خارجه تاجیکستان این صحبت ها رو بیان میکنه، این صحبت ها ناشی از چی هست؟ آیا واقعا این خطر در افغانستان وجود داره یا مباحث دیگه هست که شما بیشتر توضیح بدین؟
اولا که صحبت های شهباز شریف، ما یه اصطلاحی در فارسی داریم به نام نعل وارونه، یعنی اینکه طرف یک بحثی رو مطرح میکنه برای اینکه جهتش رو خلاف اون جهتی که داره میره نشون بده. واقع امر اینه که پاکستان رابطه بسیار نزدیکی با طالبان داشته و هنوزم داره، اما مشکل سر این هستش که طالبان یک پدیده‌ای بوده که خود پاکستانی‌ها به وجود آوردن، اما الان این طالبانی که امروز در کابل حاکم هست اینطور نیستش که مثلا دست آموز پاکستان باشه، هرچی هم پاکستان امر کرد بگه چشم و همونو بره اجرا کنه. نخه، همچنان اولا جناح‌های مختلف در طالبان وجود داره و طبیعتا اون جناحی که به اصطلاح به طرف پاکستان نزدیکه حرف شنویه بیشتری از پاکستانی ها داره، ولی مثلا ملا برادر خب کمتر با پاکستانی ها رابطه نزدیک داره، با سایر بازیگران قدرت ارتباط بیشتری داره، ولی حقانی مثلا با طرف پاکستانی خیلی رابطه بسیار نزدیک و دوستانه ای داره. برابر این میخوام بگم اولا طالبان یه پدیده چند وجهی الان شده، چند گرایش داخلش وجود داره، و بعد آقای شهباز شریف هم برای این که بتونه در صحنه بین‌المللی خودش رو مقابله با افرادگرایی، مقابله با تروریسم، مقابله با اینا نشون بده، چنین اظهاراتی میکنه، برخلاف وزیر خارجه تاجیکستان که به واقع به این چیزی که میگوید معتقده. ولی آقای شهباز شریف اون بخشی رو داره میگه که اولا میخواد در دنیا خودش رو یه چهره مدافع ثبات و امنیت نشون بده، مخالف تروریست نشون بده، و ثانیاً اینو خوب میدونه که بالاخره طالبان، مثلا تحریک طالبان پاکستان واقعا در مقابل دولت پاکستان هست. خب این گرایش تحریک طالبان پاکستان با طالبان حاکم در کابل با هم رابطه دارن و این رابطه بسیار معناداری هست، و برابر احساس خطری که دولت پاکستان میکنه از این بخش از طالبان هست، نه اون کلیته که مثلا حالا آخوند بگیم که نخست وزیر هست و رهبر. در صورت واقعیش اینه که من فکر میکنم که آقای شهباز شریف بخوایم خلاصه بگیم نعل وارونه زده و میخواد نشون بده که مخالف تروریست هست، ولی در واقعش خودش بهتر از هر کسی دیگه میدونه همین الان هم پاکستان رابطه ویژه با بخشی از حاکمیت طالبان داره، نه همه طالبان، و این هم ویژگی سیال بودن و خیلی طالبان الان نقشای مختلف ایفا، یه طرف با آمریکایی‌ها تو قطر کار میکنه، یه طرف با طالبان کار میکنه، یه طرف با هند داره کار میکنه، یه طرف با چین کار میکنه، با روسیه مناسبات ویژه‌ای پیدا کرده، با ایران کار میکنه. بنابراین ما واقع بینانه این طالبان با اون طالبانی که پاکستان در سال 1973 وجود بود کاملا تفاوت‌های اساسی کرده، گرچه ماهیتش هنوز همون ماهیت ضد اسلامی هم، نگاه من همون ماهیت تروریستی، همون ماهیت به اصطلاح تشویگری و این هاست، و این ماهیت هنوز تغییر نکرد.
صدر اعظم پاکستان در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل گفت حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل گفت گروه‌های القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان در افغانستان فعالیت می‌کنند و افغانستان به مکانی برای فعالیت گروه‌های تروریستی تبدیل شده است. شریف تأکید کرده که حضور و فعالیت این گروه‌ها در افغانستان امنیت پاکستان و منطقه را تهدید می‌کند. همکارم آیه قریشی در کابل گفتگوی داشته است با مطیع الله خروتی، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم جناب آیه انجینیر مطیع الله خروتی، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. نگاه شما به اتهامات شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در مجمع عمومی درباره افغانستان چیزی که از موجودیت تروریسم در این کشور ابراز نگرانی کرد. این نگرانی ها چقدر میتونه جدی باشه یا واقعی؟
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز گرامی. این که صدر اعظم پاکستان با ادرس افغانستان اتهامات وارد کرده و او هم در مجمع عمومی ملل متحد که گویا افغانستان لانه تروریسم است و لانه تروریست ها است. من باید خدمت شما و از طریق شما به همه شنوندگان عزیزی که صدای مشتم عرض کنم که این اتهامات نو نیست، اتهامات و حساب جدید نیست. تایی 40-45 سال گذشته هم ما شاهد هستیم که همه رهبرهای سیاسی حکومت پاکستان به اساس مشکلات ذاتی که با افغانستان در بخش تمامیت ارضی، در بخش سرحدات، در بخش مسائل مهم دیگه داره، همیشه همچه اتهامات بالای نظام هایی که در افغانستان بوده به خصوص نظام های مترقی وارد کرده. مردم افغانستان شاهد هستند که در زمان اعلیحضرت مازاد شاه هم همچه اتهامات وجود داشت، در زمان سردار محمد داود خان هم همچه اتهامات وجود داشت. بعدا ما شاهد هستیم که برعکسش در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با یکچهره دیگه با مردم افغانستان، با مهاجرینی که در پاکستان زندگی میکردن، پاکستانی ها برخورد کردن. و بالاخره حال فعلا هم که خود پاکستان غرق در مسائل مشکلات اقتصادی، سیاسی و نظامی است و حتی به خطر تجزیه روبرو است، پاکستان اتهاماتی به آدرس افغانستان وارد میکنه و گویا اشک تمساح میریزه. نگرانی پاکستان و با در نظرش احترامی که ما مردم پاکستان داریم به اساس زبان، حساب عنعنات، کلتور و همچنان مذهب، گناه برادرای مسلمان ما هستند، با در نظر داشت احترام، با حفظ احترام تمام ملت شریف پاکستان، رهبرای سیاسی پاکستان بقای خدا در همچو اتهامات میبینن و نگرانی از اونا از اصلا از نقطه نظر افغانستان نیست، بلکه جلب توجهی و معطوف ساختن توجهی دنیا و مسئله افغانستان و بالاخره کمک های مستقیم نه غیر مستقیم از طریق پاکستان حاصل کردن و دوباره او رو باز اکثریت شده قسمت بازسازی پاکستان.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبر این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
دوستان عزیز شنونده، همکارانم ویژه برنامه‌ای تهیه کردند با عنوان مروارید مرو که از شما خوبان دعوت میکنم در این لحظه با این برنامه همراه باشید.
اللهم صل على ابن موسى الرضا المرتضى
مروارید مرو.
قیامت پای تو هم دین منی، دنیای منی، آقای منی.
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند. با ویژه برنامه مروارید مرو و مناسبت شب شهادت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم. این شب و روز را تسلیت عرض می‌کنیم و خواهش می‌کنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان، بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام از گذشته تا به امروز یکی از مقاصد زیارتی مسلمین به خصوص شیعیان آن حضرت بوده. هر سال در چنین ایامی هزاران هزار زائر با ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در بارگاه منور و مقدس و روحانی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام جمع می‌شوند تا عشق و ارادت خیش را و مقام والای پیامبر و اهل بیت آن حضرت ابراز دارند. بسیاری از دوستداران آن حضرت نیز پیاده از شهرهای خود به سمت مشهد حرکت می کنند و خیلی از عاشقان آن حضرت از دور دلهایشان را روانه مشهد کردند و با آرمانهای آن بزرگوار پیمانی دوباره می بندند و به ساحت مقدس آن امام همام سلام و درود می فرستند. خدایا رحمت فرست بر علی ابن موسی رضا، امام با تقوا و پاک، و حجت تو بر هر که روی زمین است و هر که زیر خاک، رحمت بسیار و تمام و با برکت و پیوسته و پیاپی، بهترین رحمتی که بر یکی از اولیاءت فرستادی.
اللهم ارزق حرم 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 اللهم ارزق حرم 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 اللهم ارزق حرم حرم حرم.
اجمندان، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در میان فرزندان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به عنوان بزرگترین آنها دانشمند، شریف، مقدس و زاهد بوده است. او پس از پدر امامت و رهبری مسلمانان را عهده‌دار شد. امام رضا علیه السلام 17 سال از امامت 20 ساله خود را در شهر مدینه و در کنار اهل بیت خود سپری و از آنجا امت اسلامی را رهبری و هدایت کرد. حضرت شاگردان پدر را به دور خود جمع کرده به تدریس و تکمیل حوزه علمیه جد بزرگوارش امام صادق علیه السلام پرداخت و در این راستا گام‌های استواری برداشت. موقعیت امام رضا علیه السلام در مدینه همه دانشمندان و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی حجاز را تحت شعاع قرار داده بود. ایشان در تمام شؤون مادی و معنوی پناهگاه و مرجعی برای مردم به شمار می آمد. وقتی مأمون خواست ولایت عهدی را به صورت ظاهری به ایشان بسپرد، امام فرمودند، این که من در اینجا ولیعهد شده ام از نظرم هیچ بر موقعیتم نیفزوده است، زیرا من در مدینه در جایگاهی بودم که نامه ام به مشرق و مغرب حکومت اسلامی می رفت. در آنجا هیچ کس عزیزتر از من نبود و هر کس حاجتی داشت آن را از من می طلبید و من هم تا حد توان نیازهای نیازمندان را تأمین می کردم. حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به سمت مرو یکی از فرازهای زیبای زندگی امام رضا علیه السلام است. کاروان حامل امام رضا علیه السلام در طول سفر به هر جا می رسید با استقبال بسیار مردم مواجه می شد که برای دیدار نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیتاب بودند. نیشابور یکی از شهرهایی بود که بر سر راه امام رضا علیه السلام قرار داشت. شهر نیشابور که مرکزیت علمی داشت، از جمله شهرهایی بود که مردم به ویژه دانشمندان و نخبگان آن مشتاق آشنایی بیشتر با آموزه‌های رهایی بخش اهل بیت پیامبر بودند. امام هشتم با چهره جذاب، معنوی و باوقار، در حالی که عبایی ساده و بی پیرایه پوشیده بود، در برابر انبوه جمعیت ظاهر شد. همه در انتظار شنیدن سخنان گوهربار آن حضرت به صف ایستاده بودند. سکوت همه جا را فرا گرفته بود. تنها صدایی که شنیده می شد بانگ ملکوتی امام بود که زبان به سخن گشود و اصولی ترین و مبنایی ترین اصل اعتقادی، یعنی اعتقاد به خدای یگانه را مطرح ساخت و از قول سلسله اجداد پاک خود به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه جبرئیل امین و او به نقل از خدای بزرگ اعلام کرد: کلمه لا اله الا الله دژ من است، هر که آن را بگوید به دژ من وارد گشته است و آن که به دژ من وارد شده از عذاب من ایمن و آسوده است.
لا اله الا الله،
اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راهبر انسان به سوی معرفت و سعادتند و در بنبست ها و تاریکی ها راهنمای افراد درمانده و راه گم کرده هستند. پویایی و حرکت به سوی کمال از تأثیراتی است که امامان و رهبران صالح بر جامعه می گذارند. لذا هر جامعه ای که آموزه های رهبرانی چون امام رضا علیه السلام را سرمشق خود قرار دهد، گرفتار جمود و واماندگی نمی شود. خصوصیات اخلاقی و زهد و تقوای آن حضرت به گونه‌ای بود که حتی دشمنان خیش را نیز شیفته و مجذوب خود کرده بود. با مردم در نهایت ادب، تواضع و مهربانی رفتار می کرد و هیچگاه خود را از مردم جدا نمی نمود. امام رضا علیه السلام زمانی که 35 ساله بود مسئولیت امامت مسلمین را عهده‌دار شد و این دوران 20 سال به طول انجامید. اعمال و گفتار آن حضرت نمایانگر روحیه سرشار از رضایت نسبت به خداوند بود و همین جهت به لقب رضا متصف شد، یعنی کسی که به مرتبه والایی از کمالات اخلاقی رسیده است و به هر آنچه که از جانب خدا به او میرسد راضی است. یکی از یاران امام میگوید: هیچگاه ندیدم که امام رضا علیه السلام در سخن بر کسی جفا ورزد و نیز ندیدم که سخن کسی را پیش از تمام شدن قطع کند. هرگز نیازمندی را که می توانست نیازش را برآورده سازد رد نمی کرد. در حضور دیگری پایش را دراز نمی فرمود. هرگز ندیدم به کسی از خدمتکارانش بدگویی کند. خنده او قهقه نبود بلکه تبسم می فرمود. چون سفره غذا به میان می آمد، همه افراد خانه حتی دربان و مهتر را نیز بر سر سفره خیش می نشاند و آنان همراه با امام غذا می خوردند. شبها کم می خوابید و بسیاری از شبها را به عبادت می گذراند. بسیار روزه می گرفت و روزه 3 روز در ماه را ترک نمی کرد. کار خیر و انفاق پنهان بسیار داشت، بیشتر در شبهای تاریک مخفیانه به فقرا کمک می کرد. مأمون کمی راه رفت. بیان که حرفی بزند، خوشه انگور از ظرف بزرگ میوه برداشت و چند دانه از آن را خورد. سپس جلو رفت و میان دو چشم امام را بوسید. خوشه از انگور به دست ایشان داد و گفت: ای پسر رسول خدا، از این انگور نیکوتر و خوشتر ندیدم. امام با چشمان گویای خود پاسخ داد: اما انگور بهشت از این نیکوتر است. مأمون تعارف کرد: بفرمایید از این انگور میل کنید. امام امتناع کرد، ولی مأمون با اصرار فراوان میوه زهرآلود را به امام داد. امام رضا علیه السلام تبسمی تلخ بر لب نشاند. ناگاه رنگ از رخسارش پرید و حالش دگرگون شد. خوشه را بر زمین افکند و برخاست.
بی حال و پردرد براه افتاد. عباس حلت یار نزدیک امام ناآگاه و بیخبر از آن چه بر امام گذشته است با دیدن آن حضرت شوق زده شد. او خوشحال بود که در کنار چهره برجسته خاندان پیامبر امام رضا علیه السلام است و از نور وجود این شخصیت بزرگ بهره می گیرد. از نگاه او امام روشنی بخش دلهای مستعد هست و با آنها حیات و تراوت می بخشد. سخن امام رضا علیه السلام را به یاد آورد که فرموده بود امام و رهبر امین خداوند در زمین حجت او بر بندگانش دعوت کننده به خدا و پاسدار حریم اوست. امام از گناهان پاک و از عیب ها مبراست. او به علم آراسته و به بردباری شناخته شده است. امام مایه پایداری دین، عزت و سرفرازی مسلمانان است. عباسلت در این اندیشه ها بود که ناگاه متوجه حال امام شد. فهمید که مأمون آخرین نیرنگ خود را به کار بسته. آه از نهادش برخاست. مویه کرد و گریست. اما کار از کار گذشته بود. زمان زیادی نگذشت که امام رضا علیه السلام به شهادت رسید. آن روز آخر سفر سال 203 هجری قمری بود.
تو همین رو وفا بود رضا جان، پاداش تو که زهر جفا بود رضا جان. آن لحظه که پر پر زدی و آه کشیدی، معصومه یه مظلوم کجا بود رضا جان رضا جان. بر دیدنت آمد چو جوادت ز مدینه، سوز جگرش یا ابتا بود رضا جان رضا جان رضا جان رضا جان. از آتش این زهر تن و جان تو می سوخت، اما به لبت ذکر خدا بود رضا جان. روزی که نبودیم در این عالم خاکی، در سینه ما سوز شما بود رضا جان رضا.
بار دیگر شب شهادت نواده پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امام رضا علیه السلام را به همه مسلمانان و شما شنوندگان عزیز تسلیت می‌کنیم و آرزو می‌کنیم که در پیروی از راه و منش ایشان پایدار و ثابت قدم باشیم. آمین.
مهربانم یا رضا، نام تو ورد زبانم، یا حاجت خود را نخواهم از کسی تا تو هستی میزبانم یا رضا. حاجت خود را نخواهم از کسی تا تو هستی میزبانم یا رضا. دست خالی بار سنگین رو سیاه، میهمانم میهمانم یا رضا. پای خود دامت به روی دیده هم، درد زوارت به جانم یا رضا. ای امام مهربانم یا رضا، نام تو ورد زبانم یا رضا. ای امام مهربانم،
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت جانسوز حضرت امام رضا علیه السلام را محضر یکایی که شما عزیزان انشالله که عزاداری ها و سوگواری های همه ایمان